أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه قصص رو بررسی میکنیم، آیه که تلاوت شد، آیه 55، در ادامه مباحث پیشین. قسمتی رو مطرح میکنیم که خداوند سبحان حکایت نامهربانی مشرکان و اهل مکه و خیشان پیامبر رو بازگو می کند، آشنایان با او را که چگونه روی گردانی و راز کردند و پیامبر رو به سحر متهم. اما در مقابل اون گروه هایی که اینها بیگانگان بودند، بسا پیروان ادیان پیشین بودند از میان یهودیان و مسیحیان، چگونه مشتاقانه با شنیدن آوای وحی دل دادند و به سوی حقیقت رهسپار شدند و به پیامبر پیوستند و ویژگی ها و صفات بسیار شایسته ای رو به دست آوردند که یک به یک این صفات رو خوندیم. چهار ویژگی رو قرآن فرمود: اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. اینها دو مزد، دو اجر و پاداش در پیش خداوند دارند به سبب آن که صابرانند، به مقام صبر نائل شدند. یک و یدرعون بالحسنت سیئه، اینها توانستند که دفع کنند، به خوبی ها بدی ها را از میان بردارند، به خوبی ها بدی ها را که توضیح کافی رو دادیم در این صفات. و مما رزقناهم ينفقون، و در بعد سیاست اقتصادی هم بسیار موفق، از آنچه خداوند روزی آنان نموده است کاملا در صحنه اند و گشاده دستی می کنند و هیچ قصت و بخلی در وجودشون نیست که پشتوانه مطالب فکری و اعتقادیشون اگر نیاز به هزینه دارد، هزینه کرده کافی رو دارند. و مما رزقناهم ينفقون. چهارمین ویژگی رو خواندیم، قسمت انتهایی اون باقی موند که و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، به تفصیل گفتیم. اینها کسانی هستند که هنگامی که لغو میشنوند روی گردانی کامل و اعراض از لغو میکنند. توضیح داده شد که لغو مالا طائل تحته، آنی که به پارسی میتوان گتره و بیهوده ترجمه کرد. اینها از هر نوع سخن بیهودهی که می شنوند اعراض می کنند. این سطح ابتدایی لغو رو گفتیم خدمت عزیزان، آنچه که هیچ سود و فائدهی برای امروز و فردای انسان ندارد، نه به کار دنیا می آید نه به کار آخرت ما، این لغو است، بیهوده و بیفائده. این جماعت هیچ وجه سنخیتی با لغو ندارد و گفتیم خدمت آیان عزیزان که شاید راز توفیق عمده انسانهای کامیاب و رستگار همین باشه که توانستند از زندگی خودشون لغو رو حذف کنند، لغو در گفتار رو و لغو در رفتار رو. و ازا مر رو به لغو مر رو کراما، این هم نسبت به لغو در به اصطلاح رفتار. هر دو لغو، اعمال و رفتارهای بیهودهی که هیچ ثمری بر آن مترتب نیست اما بخشی از زندگی انسانها رو به خودش مشغول کرده است. معلومه فرمود اینها هنگامی که لغو رو میشنوند اعراض کردند، اعراض میکنند از لغو و هرگز دل به لغو نمیدن. خود این اعراض، این تعبیر عرض و عارض و اعراض و رویگردانی هم تعبیر بسیار لطیفی است که قرآن به کار می‌برد. جهتشون را اصلا در مسیر لغو قرار نمیدن. مانند واژه اجتناب که استعذار دارید الذین یجتنبون یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش رو وقتی قرآن میگه، اونها که اجتناب میکنن از کبائر اثم و گناهان، اجتناب یعنی مسیر و جهت رو به طور کلی جور دیگری قرار میدن، نه اینکه ترک میکنند. اینها نه اینکه ترک میکنن، اصلا اعراض میکنن، جوری زندگی میکنن، سیاست زندگی خودشون رو به گونه ای قرار میدن که در چنبره لغو گرفتار نیان. حالا لازمش هم ادامه آیه است که الان توضیح میدم. خب تا اینجا گفتیم سطح بالای لغو رو هم خدمت عزیزان توضیح دادیم که کلماتی که رکاکت و زشتی شنیع دارد، این در روایات ما لغو گفته شده است. الفحش من الکلام، کلماتی که اینا ما فحش میگیم اینها رو، و رکیکند، این کلمات لغوند و مؤمنان هنگامی که لغو رو میشنوند اعراض از آن میکنند. این هم سطح بالای کلمه بود. از اینجا سخن رو پیگیری میکنم که باقی مانده بود، و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم. هنگامی که اینها با لاغیان برخورد میکنن، اهل لغو، اعراض میکنن، به هیچ وجه گوش به لغو نمی سپارند و دل به لغو نمی دهند، و در مقابل میگویند به اهل لغو لنا اعمالنا، از آن ماست اعمال ما، و لکم اعمالکم، و اعمال شماست از آن خودتون. خب این تعبیر تعبیر بسیار جالبی است که اینجا مشاهده میشه. به ذهن تداعی میکند که گویا پیامبر دارد میگد به کافران که لکم دینکم ولی دین، شما روش خودتون رو دارید، ما هم روش خودمون. این بیان و این تعبیر نه به معنای اباحی گریست، یعنی اونجا اگر پیامبر میگامد لکم دینکم ولی دین، نه اینکه بله من دین خودم رو دارم، خب دین شما هم خوب است، شما دین خودتون رو داشته باشید. یه نوع تکثرگرایی رو پیامبر اینجا تجویز نمی کند. نبی مکرم اسلام بعد میفهمد لکم دینکم، باش نمیپذیرید، جهد دارید، انکار دارید، سوره جهد دیگه، انکار دارید، خب برید، برید مسئولیت عملتون بپذیرید، اون چه عمل میکنید اعملو ما شئتم، مثل اینکه در موارد دیگه قرآن میگد عذرخواهی میکنم، برید هر غلطی میخواهید بکنید، هر کاری میخواهید برید بکنید، اما بدونید پاسخگوی اعمالتون باید باشید. ما هم دین خودمون رو و روش خودمون رو داریم و تعهد به اون داریم، استقامت در آن میکنیم، پای آن میایستیم و تاوان و مسئولیتش رو هم خواهیم پذیرفت. این شیوه نگاه در اون آیه مطرح است. اینجا هم همونه، قالوا لنا اعمالنا، باشد ما تابع اعمال خودمون هستیم، ما دل به لغو نمیدیم، ما پی شما نمیگیریم. جذابیتی ندارد روش و شیوه لاغیانه زندگی شما، گفتار و رفتارتون. ما بر اساس اصول ثابت خودمون صبورانه ایستاده ایم و زندگی خودمون رو و روشمون رو انتخاب کردیم عاقلانه. ولکم اعمالکم، ما مسئولیت اعمال و روش و رفتار خودمون رو قبول میکنیم، شما هم مسئولیت اعمالتون رو باید بپذیرید و پایان اون رو بچشید و تاوان اون رو بدید. بسیار عالی. یعنی این تعبیر دیگه یا جام باده یا قصه کوتاه، دیگه فصل تمام میکند سخن رو، هیچ کوتاه آمدنی در اینجا دیده نمیشه در قبال لغو و بیهودگی و عبثکاری. و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، تایید مطلب هم میبینید، به دنبالش میاد سلامون علیکم، سلامون علیکم. خب استعذار دارید در جای خودش به تفصیل وقتی که بحث تحییت و سلام رو مطرح کردیم اشاره شد خدمت دوستان این جمله‌ای که مشاهده میکنید که به عنوان ادب اسلامی هم گفته شده است که هنگامی که مسلمانان به یکدیگر مواجه میشن، برخورد میکنن، از واژه سلام استفاده کنند. خود واژه سلام نمادی از عافیت و امنیت است به طور کلی. این جمله سلام علیکم در حقیقت یه خبر نیست. ما وقتی میگیم به کسی سلام علیکم به لحاظ ادبی یه خبری رو نمیگیم، بلکه داریم چه میکنیم؟ یه انشاء. انشاء یعنی چی در این موارد؟ یعنی دعاست. یعنی داریم میگیم که سلام و درود و تحییت الهی بر شما باد، عافیت نصیبتون، امنیت گوارای شما باد. از خداوند طلب میکنیم برای کسی که بهش میگیم سلام علیکم این مفاهیم رو، یعنی جمله جمله دعاییه است، طلبیه، داریم طلب میکنیم چنین چیزی رو از خداوند برای مخاطبمون. و اگر اون هم در مقابل میگه و علیکم السلام، اون هم با ما برمیگرداند سلام رو، اون هم دقیقاً همین کارو داره میکنه. یعنی اون هم دعا میکند به عافیت و سلامتی که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. داره چنین جمله ای رو با سلام علیکم به ما بازگو میکند و مطرح میکند عرض به خدمتتون. پس برابر این دعاست در حق و بسیار بسیار ادب زیبایی است. یعنی وقتی مواجه میشیم این حساسیت رو نشون میدیم که عافیت شما، امنیت شما برای ما بسیار مهمه، که تو همین مواجهه اول از خداوند طلب میکنیم سلامتی شما را و عافیتتان را. خیلی زیبا و عالی، سلام علیکم. اما این سلام همیشه این گونه نیست. یعنی سلام همیشه جنبه افتتاح نداره، جنبه آغازین نداره. ما یه سلام آغازین داریم، یه سلام پایانی داریم، یه سلام ابتدایی بدایتی، یه سلام نهایتی. هر دو رو در قرآن میبینیم. یه جاییست که اول آغاز و دستور و ادب همین است، تا که دیدید سلام رو نثار کنید. پیامبر اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا، هنگامی که بندگان مؤمن ما که به آیات ما ایمان آوردند میان پیش تو، فقل سلام علیکم. تو پیامبر با تمام صفا و با تمام وجود بهشون سلام کن. فقل سلام علیکم. این سلام، سلام تو نیست، سلام ماست، سلام خداست که به بندگانش میرسانی. خداوند سلام بندگانش رو سلام میکند و امنیت و سلامتی رو نثارشون میکند. سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بدونید خداوند بر ذات خودش لازم کرده است که رحمتش رو شامل حال شما بندگان کند. چه مژده است، چقدر زیباست این آیه شریفه و این دستوری که به پیامبر گفته میشه. این سلام اولی است، کاملا روشن. اما نقطه مقابلش هم داریم که سلام ابتدایی نیست، انتهایی است. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عباد الرحمن و بندگان تربیت شده و گزینه ممتاز خلقت، بندگان تحت تربیت خداوند رحمان کسانی هستند که هنگامی که با جاهلان که الان تو اینجا جاهلان رو بررسی میکنیم برخورد میکنند، میگن قالوا سلاما. یعنی چه؟ یعنی میگن همون تعبیر خودمون سلام و سلام، یعنی خداحافظ. سخنرانی تمام میشه، سخنران میگه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد از جاش بلند میشه. این سلام چیست؟ سلام انتهایی است. این عباد الرحمن وقتی با جاهلان برخورد میکنن میگن ما با شما کاری نداریم، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم، خداحافظ. پس این سلام به معنای همون خداحافظ ماست. دقت کنید الان در کشورهای عربی، در میان عرب زبانان، وقتی از هم خداحافظی میکنن میگن سلام علیکم. شما فکر میکنین تازه دوباره شروع کرد با شما، داره باب مراوده رو باز میکنه، نه جان من، داره خداحافظی میکنه. به جای خداحافظی به شما چی میگه؟ میگه سلام علیکم. چقدر زیباست دیگه، میبنده کار رو با سلام. اگر با سلام شروع کرده است، با سلام هم به پایان میرسانه. در بسیاری جاها فرهنگ همین الان. پس ما دو سلام داریم، یه سلام آغازین یه سلام انتهایی. اینجا قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم. این بندگان شایسته و مورد تمجید و ستایش الهی وقتی با اهل لغو و به تمام معانی اون وقتی برخورد میکنن، هیچ وجه اشتراکی نمیبینند و میبندند مطلب رو، تموم میکنن، ادامه نمیدن، نمیشنوند، نمعانست میکنند، نمجالست میکنند، که الان باز قدم به قدم میریم جلو و اوج آیه شریفه این انتهای کاره. سلام علیکم لا نبتغل جاهلین، این خط مششونه، سیاست گذاریشون اینه، میگن ما جاهلین رو ابتقاء نمی کنیم، ما جاهلین رو ابتقاء نمی کنیم. هر دو کلمه نیاز به توضیح، بعد کل جمله رو انشاءالله در میابیم. این ها میگن لا نبتغل جاهلین. لا نبتغی از ماده بغی به معنای طلب کردن میاد، با غین به معنای طلب کردن، باقی، باقی یعنی طالب. بله اون کسانی که در طلبشون و در خواستشون ظلم و ستیزه میکنن، این واژه در مورد اونجا هم به کار برده میشه، اما اصل معنا به معنای طلب با شدت و جدیت است. وقتی هم که میره به باب افتعال بقی میشه، ابتغا، توش یه نوع ترجیح و رجحان دیده میشه. لا نبتغی الجاهلین، ما هیچ طالب نیستیم و هیچ ترجیح نمیدهیم که با جاهلان سر و کاری داشته باش. جمله یه محذوف داره، یعنی یه مجاز در حذف اینجا داریم. لا نبتغی الجاهلین، جاهلین حالا کیان الان میگیم، اما چیه جاهلین رو ما هیچ نمیخوایم ترجیح نمیدیم، طالب نیستیم؟ مجالست الجاهلین، معانست الجاهلین، مرافقت الجاهلین، مصاحبت الجاهلین، همصحبتی، همنشینی، رفاقت، ارتباط با جاهلان را ما هرگز تمنا نمی کنیم و نمی خواهیم و در پیان نیستیم. بسیار بسیار جمله تعیین کننده است که شاید نشون میده عمده ترین عامل موفقیت این انسان ها که تونستن به اون صبر برسن، یدرعون بالحسنات السیئه مما رزقناهم ينفقون اذا سمعوا اللغو عرضوا عن، همین سیاست گذاری درستشونه، همینی که لا نبتغی الجاهلین که الان توضیح میدم. خب جاهلین کیان؟ گاه خدمت عزیزان اشاره شده است که ما در قرآن دو جاهل داریم، کما اینکه در کلام عرب هم همین است. یه جهل همان است که دیگه ابتداعا به ذهن دوستان عزیز این معنا میاد، یعنی ندانستن در قبال علم، دانستن. انسان ها گاه یا عالمند یا جاهلند، یا علم به یه موضوع و آگاهی به یه موضوع دارن، گاهی ندارن. خب این بالاخره بدیهیست، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند از بطن مادر شما رو برون آورد و شما هیچی نمیدونستید، لا تعلمون شیئا، بعد آمدید و لکی لا یعلم بعد علم شیئا، چیزی آموختین، باز بعد انتهاش هم ممکنه دانستنی هاتون از ذهنتون بره. اما خب بالاخره ما یه سیری داریم که انسان در سیر زندگی خودش حرکت میکند به سوی علم الانسان ما لم یعلم. از اون روز نخست و آیه نخست خداوند سبحان این نکته رو در مورد انسان مطرح کرد که خدا به انسان میآموزاند آنچه را که انسان جهل به اون دارد و نمیداند. خب پس بنابراین یه جهل داریم که نقطه مقابل علم است، عالم یا جاهل. خود جهل به خودی خود نقص نیست، چون ذات انسان جهل است، اما ایستادن بر جهل، زندگی در جهل، تحمل جهل و اینکه انسان تلاشی برای برون رفته از جهل نکنه، این بده که انسان بداند که نمیداند، بعد هم خب سعی نکنه که این ندانستن خودش و جهل خودش رو رفع کند. و دیگه از زیباترین عالی‌ترین حرکت ها میدونیم در آفرینش همین حرکت انسان به سوی علم است، که از اهداف مهم پیامبران الهی و زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کار پیامبران الهی آموزش و آموزاندن به انسان، زدودن جهل از وجود آدمیان است. این بسیار خوب، این یه جهل. اما جهل دومی که در قرآن به کار برده میشه این نیست. بذارید با یه نمونه من خدمتتون عرض کنم. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. توبه، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء، بر خداست این که خداوند سبحان توبه رو برای اون کسانی که از سر جهالت یک گناهی و اشتباهی رو انجام میدن قبول کنه. بعد ثم یتوبون من قریب، به خود میان، برمیگردن، خداوند توبه اینها رو قبول میکنه، یقبل الله، خداوند توبهشون میپذیرد. میگه انما التوبه، تو میفرماید انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء به جهاله، اونهایی که بدی رو به چی انجام دادن؟ با جهالت انجام دادن. این کدوم جهله؟ اگر انسان نمیداند، یک کسی نمیدونه این ماده، گمان میکند که این شربت آلبالوست، این عرض به خدمتون، اما حالا رنگش نمیدونم، همینطوری عرض کردم خدمت دوستم، بله از نوع شرقیش گفتیم، غربیش نگفتیم، بالاخره این عرض به خدمتون، این مایه رو به این گمان برمیدارد و سر میکشد، بعد میفهمه نه این با اون آلبالوی که میخورده این فرق داره، این یک کمی مثل این که شنگولتر بود مثلا فرق. خب بفرمایید سوال مسئلتون از هر فقیهی سوال کند، کسی که به اشتباه این مایه رو خورده است بدون هیچ عمد و قصدی گناه کرده، نیاز به توبه داره؟ نه. اگر کسی از سر ندانستن گناهی میکند که این گناه نیست که توبه بخواد، پس چی میگه خداوند در این آیه؟ انما توبت علی الله للذین یعملون سوءا بجهاله. توبه مال کسانی است که با جهالت بدی را انجام میدن، پس این جهالت به معنای ندانستن نیست، این معنای دومه. این چه معنایی است؟ عجیب است. بذارید نمونه بعدی رو بگم که گاهی گفتم دیگه خدمت دوستان روشن میشه. ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. آقای موسی وقتی بنی اسرائیل آمدن گفتن کمکمون کن جناب موسی، گیر کردیم ما تو این ماجرای این دو نفر، این دو خواستگاری که رفتند و یکی جواب منفی شنید، بعد جواب اون که جواب مثبت شنید، فردا جنازش در خرابه پیدا شد در میان بنی اسرائیل. گفتن کار کیست؟ کارون عاشق ناکام زده است، این رو ناکار کرده است. خب سراغ موسی، حالا که چه شد به هم ریخت اوضاع بنی اسرائیل، به موسی مراجعه کنید. جناب موسی گفت خداوند امرتون کرده است که گاوی رو بکشید و بعد دم این گاو بردارید بزنید به بدن این مقتول، بیدار میشه و قاتل رو زنده میشه و قاتل رو معرفی میکنه. قاه قاه شروع کردن به خندیدن، گفتن تتخذنا هزوا، تو ما رو گرفتی موسی، شوخی داری با ما، این چه مسخره میکنی ما رو؟ گفت اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، من به خدا پناه میبرم از اینکه جاهل باشم. اینجا که بحث علم و جهل نیست، این چه جهلیه که موسی میگه من به خدا پناه میبرم از اینکه جاهل باشم؟ موسی باید بگه پناه میبرم به خدا از اینکه من شما رو استهزا کنم، اما میگه من پناه میبرم به خدا از اینکه جاهل باشم. چرا؟ این چه جهلی؟ این جهل دانستن و ندانستن نیست که جناب موسی بازگو میکنند، این جهل دیگه است. ببینید معنای دوم، جهل اول نقطه مقابل علم، اما جهل دوم نقطه مقابل عقل، عاقل یا جاهل. یعنی انسانی که عقل داره، علم داره، اما به مقتضای علم و عقل عمل نمی کند. خداوند چنین انسانی رو در قرآن جاهل می نامد. این انسان جاهله. یعنی الا عالم بلا عمل، این سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، تأکید میشه عالم بدون عمل که شجر بلا ثمر، مانند درخت بدون ثمره است. ثمره العلم، ثمره علم عمل است. اگر کسی آگاهی دارد اما به مقتضای این آگاهیش عمل نمی کنه، گویا آگاهی ندارد، جاهل است. علم هرچند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست، نادانی. انسان وقتی عقل داره اما میبینید کار غیر عاقلانه و نابخردانه انجام میده، ولی میدونیم عاقله اما رفتارش نابخردانه است، پس بگویید عقل ندارد، میشه جاهل. جاهل عذرخواهی میکنم یعنی سفیه، احمق، اون کسی که به حماقت عمل میکنه نه به مقتضای عقلش. این دو قرآن جاهل میگه انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. اگر کسی اومد دانست این چه ماده است اما گفت بیار باده که بنیاد عمر برباد است، زد و خورد، بعدم متوجه شد چه اشتباهی کرده است، اینجا میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا هم میپذیرد اگر صادقانه میاد. پس مشخص شد توبه کجاست؟ جایی که انسان علم دارد اما به علمش اعتنا نمی کند. عقل داره که نباید این کار را انجام بده اما خلاف عقلش عمل میکند. خب اینجا میشه جاهل و مسیر این هم توبه به سوی خدا، رجوع به سوی الهی است و وعده خداوند هم پذیرش است. به همین خاطر در روایات ما وقتی نگاه میکنیم این تقسیم بندی هست، روایات باب علم و جهل داریم، روایات باب عقل و جهل داریم، که چون معصوم جنود و العقل و الجهل رو تعریف میکنند. وجود مبارک موسی بن جعفر با اون عظمت 150 نکتهی این بحث رو مطرح میکنند به زیبایی، جنود عقل و جنود جهل. خیلی نکته مهم. در اون ماجرای موسی هم همین بود، گفت اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، عذرخواهی میکنم، بگم من احمقم که بخوام شما رو مسخره کنم. احمق ها انسانهای دیگر رو مسخره میکنن، من که احمق نیستم که این کار رو بکنم، من که غیرعاقل نیستم، نابخرد نیستم که شما رو مسخره کنم. بنابراین معنای جهل، معنای دومش مشخص شد، کسی که میداند به علم عمل نمی کند، عقل دارد خلاف عقل نابخردانه عمل می کند، این میشه جاهل. خب برگردیم به آیه. دو معنا برای جهل گفتیم، این کدوم اینجا؟ لا نبتغل جاهلین، این انسانهای موفق نیستین که را از مهمترین رازهای توفیقشون این بوده اصلا در زندگی. گفتن ما هرگز تمایل نداریم، هرگز انتخاب ما جاهلان نیستن، نمی نشینیم با جاهلان، معاشرت نمی کنیم، مصاحبت نمی کنیم، همزیستی با جاهلان نمی کنیم، انس نمی گیریم با اینا، رفاقت نمی کنیم به تعبیر ساده. خب اگر جهل رو به معنای اول بدانیم، بله ممکنه درست است، یعنی کسی که نمیدانه. خب بالاخره در باب مصاحبت الان خدمتون میخونم سخنان معصومین رو، بسیار بسیار تاکید و توصیه شد به ما که از عمرتون اگر میخواید خوب استفاده کنید در مصاحبت و انس و رفاقت، با کسانی رفاقت کنید که چیزی به شما بیفزاید، یا آگاهی به شما بدن که از گفتگو و اون سنشست با اینها بهره ها ببرید، مجالست با اهل دانش بکنید، با اهل آگاهی بکنید که اونها همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. یک کسی باشه که به شما بیفزاید، یه چیزی رو، چنین فردی رو انتخاب کنید. بله، لا نبتغی الجاهلین، انتخاب ما جاهلان نیستند که ما معنوس با جاهلان باشیم. خب اونها ما رو به کجا میبرن؟ چه صحبتی برا ما میکنن؟ لغو. به جای لاقیان گفتن چی؟ جاهلان. اون صفتی که اینا لغو میشنن، روی بر میگردانن میگن برید اعمالتون مال خودتون، ما مال خودمون، سلام علیکم. چرا؟ چون لا نبتغی الجاهلین، چون ما با جاهل سر و کار نداریم، نمیخوایم ما رفیق جاهل باشیم، مصاحبت و معانست با جاهل بکنیم. خب پس این جاهلان میشن همون لغو کنندگان، انسانهایی که واقعا از آگاهی کافی برخوردار نیستن و در جهلشون دست و پا میزنن، اینها دیگه عمده کارهاشون هم به سوی لغو میرود، میشه بیفایده و بیخیر. لا نبتغی الجاهلین، انسان ناگزیر از معاشرت است عزیزان، ناگزیر از مصاحبت با دیگران است. بالاخره انسان است از ماده انس و با دیگران انس میگیرد. عوام الناس از قدیم میگفتن آقا تنهایی برای کی خوبه؟ برای خدا خوبه. درست میگفتن، واقعا اینه، ما انسانیم، انس داریم، و سمی الانسان انسانا، بالاخره لانسهی، به خاطر این انسی که انسانها با هم دارن و باید هم باشه، اما باید انتخاب گر باشیم در این جهت. لا نبتغی الجاهلین، نباید انتخاب کنیم جاهلان را در معاشرت هامون، در مصاحبت هامون، در همنشینی هامون. این معنای اول. معنای دوم، لا نبتغی الجاهلین، به جهل دوم، این مهمتره، شاید این مناسبتر باشد. میگه هر دو معنا رو آیه شریفه میگه، اما شاید تأکید به نظرم میاد که این دومی بیشتر باشه. ما با انسانهای احمق هیچ وجه سنخیتی نمیبینیم و عمرمون رو با چنین انسانهایی نمیگذرانیم. انسانهایی که نشانه حماقتشون اینه که میدانند این کار خطاست اما انجام، میدونن این کلمه زشته اما دارن روز و شب بر زبانشون جاری میشه، پس اینا احمق. میدونن این عمل به سقوط منجر میشه، میدونن این ماده را اگر بخورن کبدی نمیماند، میدونن که پانکراسی نمیماند، میدونن که فلان چی، اما باز میخورن. میدونن آقا این کشیدنی، نوشیدنی، بالاخره اینها عرض به خدمتون چشیدنی، اینها میدونن اینها چه میکند با وجودشون، با جسم و جانشون، اما آگاهانه و عالمانه میکشند، عالمانه و آگاهانه میخورند. اگر سمینار بگذارید اینها خودشون از همه بهتر بردن مضرات این مخدر رو مطرح کنند، اما پایکارند متاسفانه. با کمال دیگه صراحت باید بگید اینها چیان به تعبیر قرآن؟ جاهلند، به تعبیر روایات سفیهند. آمد اسماعیل ابن صادق گفت آقا کسی هست تو بازار خیلی عجیب زرنگه در بازار، بحث مشارکتی رو گفته است، حالا شرکتی مشارکتی باش داریم انجام میدیم و بالاخره خبر به امام رسید. امام مطلع شدن، به اسماعیل گفتن چرا این کار میکنی؟ گفت آقا این کسی خیلی زبده است، دو کار بلده. فرمودن میدانی که شارب الخمره؟ گفت بله. فرمودن چرا با شارب الخمر مشارکت میکنی؟ گفت آقا چه اشکال داره؟ گفتن شارب الخمره سفیهان، شارب الخمر کسی که شراب میخوره این سفیه، این احمقه، به دلیل این که خلاف عقلش، خودش میدونه که شراب با او چه میکند، ما میخورد، لذا با این معامله نکن، مشارکت نکن با انسان سفیه و احمق، مشارکت نکن. لا تزوجوا شارب الخمر، فرمودن زن دختر به شارب الخمر ندید. بعد فرمودن چرا؟ گفتن لانه سفیهون، چون این سفاهت و حماقت داره، این به خودش رحم نمیکنه، خلاف عقلش داره عمل میکنه. بعد به ناموس شما رحم میکنه؟ به دختر شما رحم میکنه که شما این کار دارید انجام میدید؟ این خیلی عجیب است و دامنه این گسترده است. کردم چه خلاف علم عمل کردن، چه خلاف عقل عمل کردن، هر دو سفاهت است و هر دو جهل است. این که انسان میداند اما آشکارا خلاف علمش عمل میکند، میفهمد اما خلاف فهمش عمل میکند، این میشه جهل. گفتند لا نبتقل جاهلین. این چه کلیدی است عزیزان که خداوند به دست ما میده تو زندگی. بالاخره این مصاحبت ها، مانست ها و نشست هاست که بارها خدمت عزیزان گفتیم مسیر زندگی ما رو تغییر میده. یه آشنایی، میبینید چه آثاری مبارک یا نامبارک در وجود ما میگذاره. چقدر مسیرهای زندگی عوض شده است با این ارتباط ها و آشنایی ها. یا به حمد الله به وادی خیر کشیده شده یا مع الاسف به سقوط و طغیان منجر شده است. به همین خاطر این حساسیت رو در این آیه میبینید، این ختم صفات رو و به تعبیر ما اون اوج صفات رو قرآن این مطرح میکنه تو این ویژگی ها. لا نبتقل جاهلین. اجازه بفرمایید من به این بهانه استفاده کنم حداقل دو سه تا نقطه نقض کوتاه رو از زبان معصومین خدمت عزیزان بازگو کنم که دامنه زیادی دارد اما در حد فقط نکاتی که انشاءالله کوتاه و نقص تر باشد. اکثر الثواب این از امیر المؤمنین است. اکثر الثواب و صلاح فی صحبت اول نها و الالباب. بهترین ثواب و صلاحیت انسان صحبت، که میگیم این صحبت فارسی ما نیست، به فارسی گفتگو رو میگیم، صحبت میکنیم با هم، اما کلمه صحبت در لغت عرب بنای معاشرته، معاشرت، دوستی، معاشرت، انس گرفتن. بیشترین ثواب و صلاح برای انسان در معاشرت با صاحبان خرد و عقل به دست میاد. فرمودن صحبت الولی لبیب حیات الروح، از امیر المؤمنین باز. مصاحبت و معاشرت و انس با یه دوست عاقل جان انسان رو زنده می کند، روح انسان رو نشاط می ده. چه کیمیایی است این کیمیا، اگر انسان دریابد و به دست آورد عجیب است. حالا در ضمنش من دعا که علت دار الباقیه و اعانک علی العمل فهو صدیق و شفیق. اون دوستی که تو رو دعوت میکند به سرمایه جاودان باقی و حیات باقی و کمکت میکنه در مقام عمل که اهل کار و عمل باشی، نه اهل واماندگی و پسماندگی، فهو صدیق و شفیق. قدر این رو بدون، این صدیق شفیق توست و دیگه اینجا پای این باید بمونی و چنین باشی. من لا یصحبک معیدن علی نفسک، اینم از امیر المؤمنینه. فصحبته وبال عليك ان علمت. چقدر زیباست، کسی که در معاشرت با او هیچ خیری و هیچ کمکی به تو نمیشه، هیچ چیزی از وقتی که با این دوست آشنا شدی هیچ خیری در وجود تو نیومده است، هیچ تأثیر مثبتی در تو دیده نشده، بلکه وبال بر تو، بلکه ممکن است یه بداموزی هایی هم ازش فرا گرفتی. اگر بدون این وبال بر تو و نباید با چنین کسی مصاحبت کنی. واقعا این رو عزیزان نمیتونیم انکار کنیم که بالاخره گاه میبینید حالات روحی ما از این مصاحبت ها متاثر. این ها نمیدونم مدتی از نمازم لذت نمیبرم. حال خوشی ندارم تو نماز. این عبادت انجام میدم خیلی اون اثر قبلی رو برام نداره. یکی از عواملش این مصاحبت هاست. هم نشینی هاست. این انتخاب هاست عزیزان. قطعا این چنینه. تردیدی نیست که لا نبتغل جاهلین. و یکی دو نکته کوتاه دیگر. عجیب. اذا سمعت احدا یتناول اعراض الناس فاجتهد ان لا یعرفک فان اشق الاعراض به معرفه. اگر دیدی یک کسی وقتی کنارش نشستی در عالم رفاقت و دوستی و مصاحبت با تو شروع کرد به حمله کردن به آبروی دیگر، فلانی ولش کن اون که مرخص از بیخ، فلان کس اونی که این اونی دیدی شروع کرد همه رو داره میزنه درو میکنه، ادامه نده، قطع کن دوستی تو با چنین کسی. این به شقاوت رسیده است و نگذار شقاوت او به تو منتقل بشه. احذر الصحابة من یفیل رأیه و ینکر عمله. کسانی که امیرالمومنین فرمود کسانی که رأیشون پسته، نظرشون و همتشون پایینه و اعمالشون هم خب وجاهتی نداره، با اینا دوستی نکن، اصلا مصاحبت نکن، با اینا رفاقت نکن. واقعا به این دوست عزیز میگید من این تصمیم رو گرفتم، این میگه بابا ول کن، مگر ما دنیابانیم که میخوای این کار رو بکنی؟ برای کی میخوای؟ برای ورثه میخوای؟ تموم شد. یا میگی من این تصمیم دارم، بابا از تو گذشته دیگه، حالا وقت درس خوندنه که میخوای ادامه تحصیل بدی، دکتری بگیری یا فلان بکنی، میخوام این پروژه رو، بابا کی قدر تو رو میدونه بخوای این کار رو بکنی؟ غالب هم غالب چیه؟ غالب دوستی است، اما کشنده همت. اینو میگن پست رأی، به تعبیر امیرالمومنین میگن با این افراد و احذر، ازت احذر فرمودن، بر حذر باش، اجتناب کن مصاحبت کسی که رأی پستی دارد و عمل او هم وجاهت جالبی ندارد. و این خیلی اوج تکاندهنده است. عدوون عاقلون خیرون من صدیقن من صدیقن جاهل. یه دشمن عاقل به از نادان دوست. دقیقا این شاعر ترجمه سخن امیرالمومنین رو مطرح کرده است. دوستی با مردم دانا نکوست، دشمن دانا به از نادان دوست. دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست. بله. و عرض به خدمتون دو جمله دیگر رو بگم، این هم حیف نخونم خدمتون. فامودن ایاک و مصاحبت الفساق فإن الشر بالشر ملحق. امیرالمؤمنین با کسانی که میبینید واقعا فسقشون رو میبینید واقعا فاسقن، باکی ندارن، عبایی هم ندارن علنی، هرگز نزدیک نشید. شک نکنید که این فسق به شما تسری پیدا میکنه. امیرالمؤمنین میفرماید شما هم تو بیباک میشید در تعدی و حدک و حتاکی و جرم و بدی و زشتی. هرگز این کار رو نکنید و خودتون رو آلوده نکنید. من وصایا امیر المؤمنین علیه السلام لابن الحسن، از وصایای وجود مبارک امام به حضرت مجتبی است در نامه سیا بنیه. ایاک و مصادقت الاحمق، همونی که گفتیم، به شدت به پرهیز از دوستی با احمقان، اونهایی که میبینی عقل رو دارند اما مقتضای عقل عمل نمی کنند. بپرهیز. فانه یرید ان ينفعك فيضرك. او اگرم تصمیم داشته باشه به تو نفع برسونه، شک نکن که زیان بهت میرساند. یعنی نفعی از او نمیبینی و قطعا از او دم بدم آسیب و زیان خواهی دید. و آخرین جمله که باز این همین شعرهای ما دیگه چه کردن واقعا دیگه، صحبت الاحمق عذاب الروح. صحبت الاحمق عذاب روح، معاشرت با احمقان روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم و یه عذاب سنگینیه که انسان بخواد با احمقان معاشرت کند. چرا خودش را عذاب کند؟ چرا این انتخاب غلط بر سر انسان بیاید؟ و همان که بگوید لا نبتقل جاهلین، ما هرگز انتخاب نمی کنیم و میل نداریم و ترجیح نمی دیم که با جاهلان معاشرت و معانست کنیم. خب این گفته شد مطلب و تمام این ویژگی های چهارگانه، میشه گفت پنجگانه رو به زیبایی و لطافت قرآن گفت و یه تابلوی ارائه کرد برای ما. از کسانی که درست میان دل میدن به تعالیم وحی باید خروجیش این باشه و این ویژگی ها باید درشون دیده بشه که فرمود. حالا با توجه به این که ملاحظه فرمودید، دو گروه مطرح شدند اینجا و این آیات به دنبال این تقسیم اومد. یک گروه کسانی بودند که اینها اهل مکه بودند. به پیامبر گفتند که تو هم مثل موسی یک کتاب بیار. قرآن فرمود اگر کتابی مثل جنس موسی بیاری بازم قبول نمی‌کنن، چون اینها و امثال اینها موسی‌ها را هم قبول نکردن، گفتن سحره. بعد اونم گفتن بله هم موسی ساحر هم تو ساحری. بعد قرآن فرمود فإن لم یستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اهواءهم. علت این که پیامبر اینها نمیپذیرن تو اینه که تابع هوا هند. اینا میلشون رو به هواشون رو، نه عقلشون رو و خردشون رو محور قرار دادن. و من اضل من اتبع هوا بغیر هدن من الله. و کی گمراه‌تر است از این که از کسانی که تابع هوا میشن و پشت به خدا و هدایت الهی میکنن. این یک گروه بودن. دقت کردید؟ گروه دوم الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون. اما اونهایی که از یهودیان و مسیحیان بودن اما اومدن به ایمان، اذا یتلا وقتی آیات رو شنیدن گفتن انه الحق من ربنا، میپذیریم در بست، اینا حقایقی است از سوی خدا، هیچ مقاومت در قبال حق نمی کنیم، به تمام وجود آمدند و انا کنا من قبله مسلمین. به تمام این دو گروه دقت فرمودید. حالا بعد از این دو گروه، گروه اول که نپذیرفتن تابع هوا بودن کی بودند؟ کسانی که گرد پیامبر بودند، اهل مکه بودند، اینها خیش و قرابتی گاه با پیامبر داشتند، هموطن بودند، همشهری بودند، اما اینطور ناجوان مردانه عمل کردند و پشت زدند به سعادت خودشون، پشت به هدایت الهی. اما این گروه دیگه خب شاید به ظاهر اینا بیگانه تر بودند، اما اومدند و پذیرفتند که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بدها. دیگران گوی سبقت رو رو بودند. لو کان العلم منوتن به سریا، اگر علم در ستاره سریا باشد، لناله رجال من الفرس، قطعا از فارس زبانان و از ایرانیان کسانی خودشون رو به این علم میرسانند که از قوم سلمان باشند. از این مرد زدن به شانه سلمان پیامبر، این گونه فرمودند. موندن دقب گروهی، گروه دیگر رفتند. قرآن بعد از اینکه این دو تقسیم رو فرموده است میفرماید که انک لا تهدی من احببت. پیامبر تو نمیتوانی هدایت کنی هر کسی را که بخواهی، دوست داشته باشی هدایتش کنی. ولکن الله یهدی من یشاء، خداست که هدایت میکند هر که رو بخواد. و هو اعلم بالمهتدین، و خداوند عالم بالمهتدین، به هدایت پذیران است. بالمهتدین که خیلی کمک میکنه این کلمه پایانی، هو اعلم بالمهتدین. خب اولا چرا این مطلب گفته میشه؟ بعد چی هست اصلا؟ فهم معنا رو انشالله میگیم خدمتون. بله ماجرا همین است که پیامبر تمام همتش رو مصروف میکند که اینها رو چکار کند؟ هدایت کند. به حد این همت رو مصروف میکند که خدا به پیامبر میگوید که فلعلک باخ و نفسک على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر داری خودتو میکشی که اینا ایمان بیارن. نه اینها به دلیلی که همشهری های پیامبرن، بلکه و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. پیامبر تو رو اکثر مردم، به همه مردم هدف گذاری کردی، حرص می‌ورزی که اینا رو هدایت کنی، اما نمیشن، نمیپذیرن. ول کن، بیش از این خودتو به مشقت وادار مکن. گاهی میفهمد افأنت تهد العمی ولو کانوا لا یبصرون. پیامبر تو میخوای این کوردلان رو هدایت کنی؟ نمیشه آقا، بلشون کن، شما دوست داری اینا رو هدایت کنی اما نمیشه. یعنی این آیات چی نشون میده به ما؟ نشون میده که پیامبر تمام عزمش رو جزم کرده است که هر انسانی رو که میبیند هدایت کنه، دور و نزدیک، آشنا و بیگانه، این رو برسوند به جایی به هدایت کند. سوره مبارکه نمل آیه 37 ان تحرس علی خداهم، هر چند تو حرص میزنی بر هدایت اینها، اما فإن الله لا یهدی من یضل. اینجا روشن میشه. اون کسی که میل به ضلالت میکند که خدا این رو دیگه ولش میکند، هدایتش نمیکند. و بره هر جا میخواد بره. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. پله آخر رو میگم، هدایت اینها به دست تو نیست، خدا هر کی را بخواهد هدایت میکند. خب این موارد آیات همسنخ این آیه شریفه نیاز به توضیح دارد. از دو جهت این آیه توضیح میخواد، یکی شبهه همیشگی است که خدا بخواهد یا نخواهدش رو خدمتتون عرض میکنم، یکی هم که نکته کلی بحث رو ببینید. بارها خدمت عزیزان اشاره شده است که هدایت دو سطح است عزیزان. یه هدایت داریم که هدایت عام گسترده است که برای همه انسان‌ها بی مزایقه از سوی خداوند و پیامبران الهی منتقل میشه، یعنی انما انت منذر ولکل قوم هاد. هیچ قومی نیست که هادی نداشته باشه. هادی کیان؟ پیامبران دیگه، انبیاء الهی دیگه، اینا هادی هن دیگه. همه اقوام رو خدا هدایت کرده است. این هدایت اولی است. یعنی چی؟ یعنی هدن للناس، همان که راهنمایی است، راه را نشان می‌دهند. هیچ کسی نبوده که خدا نخواهد او را هدایت کند و پیامبران الهی بگن نه 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 ما تو را راهنمایی نمی‌کنیم. دوست دشمن، سیاه سفید، غربی شرقی، دور نزدیک، صغیر کبیر، هدایت به معنای راهنمایی از سوی خداوند، ان علینا للهدى، تعهد خدا به بندگانشه و به همین خاطر هم مسئولیت پیامبران رو هدایتگری قرار داده است. این هدایت عمومیت داره، هیچ کی از این محروم نیست. اما این هدایت یعنی چی؟ یعنی راه را از چاه نشان دادن. همین که آقا این راست است، این دروغ است، این بهشت است، این جهنم است، این وفاست، این جفاست. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این مقام هدایت، مقام هدایتگری انبیاء الهی برای تمام بشریت است و خداوند چنین اراده ای رو کرده است که همه انسان ها بدونن، آگاه باشن. اگر این نمی شد و خداوند چنین نمی کرد و پیامبران رو نمی فرستاد و انبیاء این کار رو نمی کردن، علیاذ بالله چی بود؟ کوتاهی در کار خدا بود. لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و علما هادیا. جا داشت مردم بگن ای چرا پس نفرستادی کسی که ما را هدایت کند؟ راه را ما چه میدونستیم این راه به کجا میرود؟ رفتیم. اما خداوند فرستاد بگن بله این راه که تو میروی به ترکستان است. اینو فرستاد که انبیا رو که بگن. پس ما یه هدایتی داریم که انبیا الهی این هدایت را متولیان به عهده دارن، مال همه هم هست، هیچ کسی استثنا نیست، نه شمر و نه ابو جهل و نه ابو سفیان و ارزم به خدمتون، نه سلمان و نه عبیزه، همه ارائه میشه بهشون این هدایت الهی. اگر خاطرتون باشه گاهی با تمثیل اشاره کردم، بالاخره ارزم به خدمت هستاری نمیدانیم خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند یا ابل حسن رضا، چی شده که خدا ما رو در جوار این آقای رؤوف قرار داد؟ مشهدی ها به خیش ناز کنید و این رو به درگاه به نیاز کنید، خوب همسایه این شما دارید، قلب همسایه را میازارید. و این نعمت بزرگ رو خدا به ما داده است. بالاخره ما در جوار علی ابن موسی چشم باز کردیم، هر ما خواستیم رو کردیم، 5 دقیقه نمیدونم 10 دقیقه نیم ساعت یه ساعت بعد داخل حرم مطهر، نمیدونم، همین یه نعمت بس است برای تمام عمر ما و هستی ما و نسل و دودمان ما، اگر دقت کرده باشیم و درک کنیم و شکر اون بدانیم و به جا بیاوریم. خب حالا شهر ما شهر زیارتی است، بلایه کسی میاد از شما سوال میکنه، میگه آقا حرم از کجا برم؟ میگید آقا شما الان اینجای مشهدی، باید این دو میدان رو طی کنی، از این 4 راه بگذری، بعد در چپ گنبد مطهر رو میبینی. میگه خیلی ممنون. شما میگید التماس دعا، تشکر میکنه، میره. الان چیکار کردید شما این ظاهر محترم رو؟ دیدید این کیوسکا نوشته راهنمای ظاهر، شما راهنمایی کردید، هدایتش کردید، این راه را نشان دادید. اما نوع بهتر از اینم هست. میگه که آه من میخوام برم حرم. یه نگاهش میکنید، میگه شما زائرید؟ میگه بله قربان. میگید منم میخوام برم حرم، بیا بنشین. میشونید کنارش، خودتون تو ماشینو میرید دم پارکینگ، میگید عزیز من برو التماس دعا. اونم میگه فداتون بشم که شما منو به مقصد رساندید، الان چیکار کردید؟ اینم هدایت، اما راه را نشان ندادید، به منزل و مقصد رساندید. این نوع هدایت دوم است. خداوند هدایت خودش رو با رحمتش مقایسه میکنه در قرآن. بالاترین مصداق رحمت خداوند در قرآن چیه؟ هدایت. حالا این رحمت خدا چند جوره؟ شما که بلدید. خدا چند تا رحمت داره؟ یه رحمت عام، یه رحمت خاص. یه رحمت عام، یه رحمت خاص. یک، عرض به خدمتون و رحمتی وسعت کل شی. میگه رحمت من همه چی رو گرفته است. یه هدایت داره خداوند که کل شی همه رو شامل میشه. اما یه رحمتی داره خدا نه. این خاص سکتوبه ها. اینو خاصش میکنیم. یه لذینه بر اون کسانی که میان درست. یختص به رحمته من یشا. این مال همه نیست. این هدایت دوم الهی است. پس ما دو تا هدایت داریم. این که خدا همه انسانها رو هدایت می کند قهرن شکی نیست. انبیاء الهی برای همه انسانها بدون استثناء و بدون غربالگری اومدن تردیدی نیست. اما دقت کنید حالا. اگر کسی این پیشنهاد یعنی این که حرم از کجا می رود اینجا پذیرفت و رفت به حرم می رسد. بعد اونجا چی در انتظارشه؟ اما اگر کسی این راهنمایی رو نپذیرفت خب قطعا به حرم نمیرسد دیگه. به جای که افتاد از این جاده برو این برگشت رفت. به جای که بره به حرم میرسه به سیدی. میره به کوی سیدی اونجا دنبال امام میگردد. مثلا فرض بفرمایید به اینجا میشه کارش. خداوند هدایت اول رو توسط پیامبران الهی عزیزان بزرگواران عرضه میکند. اگر این کار پیامبران الهی و توصیه پیامبران الهی رو شنیدن پذیرفتن مردم قبول کردن نام این میشه چی؟ اهتدا. یعنی قبول هدایت. اگر این رو پذیرفتند بقیه یه کار دیگه با پیامبران نیست، با خود خداست. بعد خدا منزل را با آنان نشان میدهد، به مقصدشون میرساند. این میشه سهم دوم، رحمت خاص، هدایت خاص که از آن خود خداست. دیگه پیامبران این کار رو تولی ندارند. این خیلی جالبه. یعنی دیگه راحت برای که زود تو ذهنتون بیاد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونهایی که میان درست میپذیرن ما خودمون به راهامون اینها رو هدایت میکنیم، میبریمشون تو راهامون. و یزید الله الذین اهتدوا هدا. اونهایی که مرحله اول رو طی میکنن، پاس میکنن، گذر میکنن، از هدایت اول میپذیرن، ما تو مرحله دوم خودمون. بعد اینجا دیگه این هدایت دوم راه نشان دادن نیست، این همان است که دیگه الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. دیگه اون نوریه که به جان و دل انسان در پاسخ اون اقدام مثبت و پذیرش مثبتت میتابد. اگر تو اون مرحله اول و راهنمایی پیامبر رو پذیرفتی، گفتی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اگر این رو پذیرفتی ایمانت رو و قبول کردی، آمدی تو جاده حرکت کردی، دیگه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. دیگه اینجا می شود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیده ام هر دو جهان را به نگاهی گاهی. دیگه جاییست که خدا پرده بر می دارد. خداوند می بردت تا منزل. حالا یه کسانی به اون اوج می رسن و کزال که نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. میشن ابراهیم، میرن تا اوج ملکوت آسمان و زمین. میشن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. سبحان الذي اسرا بعبده تا لنريه من آیاتنا. میبردش تا همه چی رو بهش نشون بده. گاهی هم به اون مرحله نیست، اما در مراحل پایین‌تر وقتی انسان میپذیرد تعالیم پیامبران الهی، از هدایت اول گذر میکنه، میرسد به هدایت و رحمت خاص خداوندی. و اینجا خدا چشم وجود انسان رو، چشم دل انسان رو عزیزان بینا میکند، نور رو به دل میتاباند، اشراق به قلب میاد. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اون فرقانه میاد، تمیز دادن میاد، تشخیص دادن میاد، زشت و زیبا شناختن میاد، و تمام اینها داخل در هدایت دوم به هدایت خاص الهی است. حالا این هدایت دست کیست؟ دست خداست. انک لا تهدی من احبب. پیامبر شما اون سطح اول رو انجام دادی، دست درد نکنه. به همه گفتی، به ابو جهل هم گفتی، به ابو لهب هم گفتی. اما اینی که اینها بیان تو این مرحله بعدی که مشمول هدایت خاص خداوند باشن، دیگه دست جناب عالی نیست، این دست خداست. انت کلا تهدی من احببت. خداست که تو این مرحله دوم نور رو به دلها میتاباند، وجودشون رو منجلی میکند، تابناک میکند، باب معرفت خودش رو به روی اینها باز میکند. الحقنی، تو این منجات شعبانی قسمت آخر میخوند، الحقنی به نور عز کل ابهج. اصلا چی ترجمه کنیم این رو؟ خدایا منو ملحق کن و متصل کن به نور عزت تو که ابهج است. چه بهجت هایی در اون هست، عین نشاط و همه چیز در این نور توست. الحقنی به نور عز کل ابهج که اگر این اتفاق بیفتد، حتی اکون لک عارفا و انسوا که منحرفا، بعد فقط دلم رو به تو میدم و به هیچ کس نمیدهم آگاهانه. این در مناجات شعبانیه میخونید این شب و روزها دیگه، توجه فرمودید. این هدایت دومی است، الحقنی به نور عزکن ابهج، و این کار خداست، این کار پیامبر نیست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. خب چرا خداوند یهدی من یشاء این هدایت دوم رو، چرا خدا به هر کی میخواد بده؟ و هو اعلم بالمهتدین، به دلیل علمش به اون کسی که هدایت اول را چه کسانی اهتدا کردن. گفتیم اهتدایت یعنی اهتدایی پذیرش هدایت. اگر کسی از مرحله اول گذر کرد، بعد این مشمول این مشیت الهی به حکمت الهی به هدایت دوم میشه. هم خداوند این هدایت رو به خودش نسبت میده، هم به انسان ها نسبت میده، چون از یه طرف بود انسان تلاشش رو بکنن، از یه طرف عرضم به خدمت جناب عالی خداوند دستش رو باز میکنه و عنایت شامل حال انسان ها میکنه. خب این آیه عجیب آیه بود، آیه قبل این آیه و چندین جلسه دیگه ما این دو سه آیه رو خدمت دوستان عزیز در سوره گفتیم. اما یه نکته باقی موند اینجا، جفاست اگر نگم این جمله رو، و حس میکنم مثلا شما هم الان که بگم این عرق رو دارید که بشنوید این نکته رو. این چند دقیقه که باقی موند بگم بیل رو تمام کن. به این آیه که میرسه ملاحظه فرمودید، انک لا تهدی من احببت، دیگه کاملا به لطف الهی من خدمتتون بازش کردم دیگه آیه رو. ربطش هم ملاحظه فرمودید دیگه با کجاست؟ پیامبر. این کسانی که تابع هواشون شدن نیومدن هدایت اول و پیشنهاد هدایت رو بپذیرند، لذا چی هند؟ محروم از هدایتند. اما این گروه دوم که اومدند، اینها مشمول هدایت الهی هم شدن و به این صفات هم رسیدن. آیه روشن بعد از این دو گروه داره تعیین میکنه دو روایت در صحیح بخاری و مسلم، در روایات اهل سنت میگوید، یک از زبان ابو هریره، دو از زبان ابن عباس نقل میشه که این انک لا تهدی من احببت و این آیه در مورد یه شخص. آیه هیچ ارتباطی به هیچ شخصی نداره دیگه. بعد از این دو جریان کلی خداوند داره مطرح میکنه، مثل همه جای قرآن هیچ بحث شخص هم مطرح نیست. پس خود آیه به لحاظ تفسیر اصلا بحث شخصی نداره. لذا بزرگان مفسرین از اهل سنت هم مثل فخر رازی، مثل طبری حتی، میگن نه این، مثل آلوسی اینا میگن این رو که نه این بحث کلی است. اما بعد که میگن آیه ربطی نداره. اما دو تا روایت داریم که این آیه رو میگه مستاق این آیه سخنی است که پیامبر و پیشنهادی است که پیامبر در لحظات پایانی عمر جناب ابو طالب به او دادن، گفتند ابو طالب اسلام بیاور. گفت میترسم از این که عرب بگوید از ترس مرگ اسلام آوردم، لذا نمی آورم. بعد خدا به پیامبر گفت انک لا تهدی من احبب، تو نمیتونی هر کی بخوای هدایت کنی، این خداست که باید هدایت کنه. و ابو طالب بر کفر مرد. این دو تا روایت نقل میکنه، یکی از ابو هریره، یکی از ابن عباس، که چنین نکته ای رو بازگو میکنه. از خود آیه ملاحظه فرمودید هیچ بحثی نیست، کسی هم نمیتونه ادعا کنه از آیه اصلا چنین چیزی فهم نمیشود. اما این رو با این دو روایت، خدای رحمت کنه، بالاخره من هر وقت اسم ایشان رو میبرم یاد همون جمله خود این مرد میفتم در مرزه نواب مشهد که گفت مردم شما 40 سال دنبال کسب و کارتون و مغازهاتون دادستتون سود بانکتون پولتون بودید، اما امینی 40 سال در کتابخانه های جهان گشت که از عقیده شما دفاع کند، از ناموس فکریتون دفاع کند. و خروجی اون شد کتاب مستطاب القدیر، فخری بزرگ از مفاخر جهان اسلام و بشریت. مرحوم آقای امینی، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، در جلد هشتم شروع میکنن آغاز جلد رو، عرضم به خدمتتون، از صفحه، اجازه فرمایید دقیق بگم محضرم باراکتون، صفحه عرضم به خدمت آیان، بله، سوم شروع میکنن ابو طالب فی ذکر الحکیم، ابو طالب در کلام خدا و وارد این بحث میشن و این آیه رو به انضمام یه آیه دیگه، سه آیه رو مطرح میکنن که میگن در ذیل این سه آیه گروهی خواستن چنین ادعایی رو داشته باشن. یک یک بررسی میکنن. حوصله شما نیست من اینا رو بخونم، فقط یک تذکر کوتاه میدم خدمتون چون بحث رو مطرح کردم. ابتدا خب میدانید که اون چرا که مرحوم امینی نقل میکنن در القدیر تمام مطالب از کجاست؟ یعنی تعهد ایشان این بوده است که در القدیر از منابع شیعی چیزی نگن. یعنی اون چه بگویند از چه بگویند؟ از منابع اهل سنت بگن. و همین کارو کردن. در تمام مجلدات این کار رو و این تعهدشون رو عمل کردن. میگن خب این از کجاست؟ میگن از این دو روایته. بعد شروع میکنن آقای امینی بررسی این مطلب. عرض به خدمتون. روایت اول ناقلش کیه که این روایت کرده است که اخرجه مسلم فی صحیح من طریق سعید ابن المسیب. سعید ابن المسیب این راویست که عرض به خدمتون نقل کرده است. سعید ابن المسیب که نسعید الذی انفرد به نقل هذه الروایه، یه روایتش اینه، اون روایت نقل ابو هریره و ابن عباس با هم مشترک. سعید الذی انفرد به نقل هذه الروایه کان ممن ینسب الاداء علی امیر المؤمنین، از کسان مشخصی است که ناسبی کامل و تمام همت زندگیش رو عداوت با علی ابن ابی طالب گذارد و آل علی، تمام همتش این بود. من جمله اخرج الواقدی، واقدی معروف، مغازی، کتاب مغازی، این همه منابع اهل سنت دیگه. من ان سعید ابن مسیب مر به جنازه سجاد، از مقابل جنازه امام سجاد رو تشییع میکردن گذر کرد، ولم یصلی علیها، حاضر نشد بیاد تشییع کنه یا نماز بخونه با نماز خوانان. فقیل له الا تصلی علی هذا الرجل الصالح من اهل بیت الصالحین، این انسان صالح از اهل بیت پیامبر نماز بهش نمیخونه. گفت صلات و رکعتین حب و علی من الصلات علی الرجل الصالح، من دو رکعت برم برای خودم یه جای نماز بخونم خیلی بهتره که بخوام به این جنازه نماز بخونم. خب گذشت. قتاده میگه قلت گفتم بهش ان نصلی خلف الحجاج، آیا پشت سر حجاج جانی قاتل صفاک خونریز نماز میخونی بخونیم؟ قال انا لنصلی خلف من هو شر من، بدتر از اینم که باشه پشت سرش نماز میخونیم به ثواب جماعت برسیم. بر جنازه سید الساجدین حاضر نمیشه نماز بخواند، اما پشت سر حجاج که نه، پشت سر هر جانی هم حاضر است نماز بخونه. یه چنین انسانیست با چنین روشی. حالا این دوستان میدونن دیگه در کتابهای رجالی اهل خود سنت وقتی میرسن به این میگن کذابون، میگن مدلسون، این اهل تدلیس، اهل دروغ، اهل کذب و به هیچ وجه روایاتش اعتبار روایی نداره. این که دیگه حالا روزش معلومه و مشخص و عرضم به خدمتون روشن. و مرحوم آقای امینی میان بررسی میکنن اون روایت بعدی رو، که روایت بعدی رو عرضم به خدمت جناب عالی کی گفته است. میگن این روایت بعدی هم که با ترمذی نقل میکنه، کی نقل میکنه؟ ان ابی هریره، ایشان به احترام میگن رضی الله عنه، حتی تو کتابشون به ابو هریره میگن ایشان رضی الله عنه رو میگن، رضی الله عنه، لما حضرت وفات ابی طالب، گفت که بله وقتی مرگ ابی طالب رسید این ماجرا شد. بعد میگه کیفه یرفی ابو هریره، ابو هریره میگه من اونجا بودم که این اتفاق افتاد. بعد میگن کیفه یروی ابو هریره، چطوری رو نقل کرده است؟ سالی که ابو طالب فوت کرد چه سالی بود؟ سال دهم هجرت، همسمان مصادف شد در ادامش با فوت کی؟ خدیجه بنت خویلد. پیامبر اون سال رو چه نام نامیدند؟ عام الحزن. یه مشرک مرده است، بعد پیامبر اون رو عام الحزن مینامند؟ چه پیامبری است؟ چه پیامبری است؟ عام الحزن نامید پیامبر این سال رو که ابو طالب به رضوان الهی پیوست. این مردی است که بیدار میماند 3 سال در شعب ابی طالب و میگفت برادر زاده بخواب آسوده، من نگهبانتم، حافظ جانتم. این همانی بود که گفت بیست بازوی راست ابن عمت علی، به جعفر گفت بابا بیست بازوی چپ ابن عمت، بیستید جلوی این مشرکان بخونید. این همونی که زهدان شطور رو برداشت کشید بر سر اون کسانی که به طرف پیامبر پرت کردن با شمشیرش، کسی جرأت نکرد مقابلش بیسته و دفاعیات او بی نظیر و ممتاز از پیامبر. سال دهم فوت کرد. سال دهم کی؟ بعثت. ابو هریره کی اسلام آورده است؟ 6 سال یا 5 سال به فوت پیامبر مانده. یعنی کجا اسلام آورده؟ در مدینه. مرحومای همینی میگن ابو هریره که نقل این حدیث کرده، اون زمان که یکی از رجاله های به تعبیر ایشان رجاله های کذایی یمن بوده که در کفرش دست و پا میزده است، این چطور همچین ادعای از کفره یمن بوده است اون زمان، چطور همچین ادعای میکنه که این صحنه رو دیده و نقل میکنه؟ اگر از کسی دیگه نقل میکنه کو؟ از کسی دیگه نقل نمیکنه. اگر از کسی دیگه نقل میکنه مرسله، شناخته شده نیست اون کسی که ازش نقل میکنه، که اعتبار ندارد. و میگه بعضی ها این رو از ابن عباس نقل کردن، میگن این سال سال چند بود؟ سال دهه بعثت. ابن عباس کی به دنیا اومده است؟ 3 سال قبل از هجرت. بعد آقای امینی میگن ای وای، میگن که عرض به خدمتون ولا اثبت علی ما قاله ابن حجر، ابن حجر عسقلانی دیگه از اون اوج متعصبین اهل سنت، ان ابن عباس ولد قبل الهجره به 3. ابن عباس 3 سال قبل از هجرت به دنیا اومد. فهوه عند وفات عمه ابی طالب کان یرز و صد یا امه فلا یسال حضور فی ذلک المشهد. او هنوز از پستان مادر شیر میخورد، کجا بود کنار وفات ابو طالب و این صحنه رو دید که بخواد نقل کنه؟ چرا دروغ میبندید به ابن عباس؟ و پنبه هر دو روایت رو دقیقا با تمام مسائل عالمانه میزنن، میگن ابن عباس این روایت رو نقل کرد که ابو طالب به پیامبر گفت قم یا سیدی فتکلم بما تحب و بلغ رسالت ربک فانک صادق مصدق. برخیز هرچی میخوای برادر زاده بگو، تو صادق مصدقی، من مثل کوه پشتت هستم و دفاعت میکنم. اینو نقل کرده ابن عباس. این چطور میسازه با اون جمله؟ و دیگه بعد آقای امینی دیگه اوج کار رو مطرح میکنن و بالاخره از نکات زیبای زندگی ابو طالب و اون اشعار نغز و لقد علمت و دانستم که دین حق دین پیامبر است و چنین و چنان بازگو میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ چرا سعید ابن مسیب ها؟ چرا ابن ابو هریره ها؟ اینا کی درست میکنه؟ چی میشه؟ چرا این اتفاق میفته؟ ببینید بنی امیه پدرانشون کی بودن؟ بنی عباس پدرانشون کی بودن؟ دولت بنی امیه و دولت بنی عباس پدرانشون تمام کسانی بودن که آشوف الکفر و اعتکفو علی الاصنام، که در کفر زندگی کردن و پای اصنام و صنم ها باقی ماندند و بعضی از اینها چه و چه. حالا اینا میخوان با کی رقابت کنن تو حاکمیت؟ با علی و آل علی. راه زدن اینها چیه؟ یه راهش زدن پدره. اگر ما بتونیم ثابت کنیم که ابو طالب در کفر مرده است، خب یکی ابو طالب یکم پدران ما، فرقی نیست در این جهت بین ما و علی، هر دومون کافرزاده این جنینی هستیم. تعجب فرمودید؟ یعنی رگه های سیاسی عزیزان و رزالت های سیاسی این دودمانهای این چنینی موجب شد که دیگه اومدن جعالان و مکذبان و این گونه افراد رو به صحنه کشیدن و یه توهینی به ساحت مقدس این مرد آوردن. ابو طالب وقتی ابن ابی الحدید میگه و قل من یسود فقیرون، کم پیش میاد یه کسی آقا باشه و فقیر باشه، و ابو طالب فقیری بود که سید بود و آقا بود، و آقایی خودش رو در پرورش پیامبر با چه خصوصیاتی نشان داد، و همسر او فاطمه بنت اسد و و بقیه خصوصیات. خب سخن به پایان رسید و خداوند به آبروی قرآن دلهامون رو به حقایق ناب به کلامش بیش از بیش آشنا بگرداند و ما رو قدردان اولیاء خودش قرار بدهد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.